بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خدمت شما رسیدیم در دوشنبه دیگر از روزهای خدا که در خدمت شما هستیم با برنامه راه روشن و میخوایم این برنامه رو تقدیم حضور شما کنیم و با کارشناسی و حضور گرانقدر جناب دکتر ابوالقاسمی انشالله بتونیم ساعت و دقایق خوبی رو فراهم کنیم برای شما عزیزان بیننده و برنامه‌مون رو به خوبی تا پایان تحت عنایت امام عصر تقدیم شما کنیم و مورد استفادهتون قرار بگیره. جناب دکتر ابوالقاسمی عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از سلام وقت بخیر دارم خدمت شما جناب غزبانی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی هدایت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمتتون هستم.
خیلی ممنون که تشریف آوردید، وقت گذاشتید. ان شاءالله که بتونیم در فرصتی که در اختیار ما هست از هم از حضرت عالی و هم که شبکه عزیز فرست در اختیار ما گذاشتن استفاده کنیم و مطالب خوبی رو تقدیم بینندگان کنیم. خب عزیزان بیننده، من مثل همیشه اول برنامه یادآوری کنم که 3015-1515 سامانه پیامکی ماست، تلفنی زیر نویس میشه، پل ارتباطی ما و شما که از این طریق تماس میگیرید و سوالاتتون رو انشاءالله مطرح میکنید. اما از طریق ماهواره که مشاهده میکنید این برنامه رو، برنامه راه روشن و همچنین همه برنامه شبکه حضرت ولی عصر، امکان اینم هست که از طریق سایت شبکه و اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر که در گوشیاتون نصب کردید و همچنین از طریق کانال ایتای شبکه حضرت ولی عصر برنامه رو صورت زنده ببینید و سایت و اپلیکیشن این امکان شما میده که به آرشیو هم مراجعه کنید. ما خیلی از برنامه ها ممکنه کارشناسان ما ارجاع بدن به برنامه هایی که در قبل مطالبی رو ارائه کردن، تو اونجا میتونید خیلی راحت دسترسی پیدا کنید و موضوع رو با گشتن همون عنوانی که هست پیدا کنید. عزیزانی که در آمریکا و اروپا هستن از طریق روکو میتونن برنامه رو دنبال کنن و انشالله که با برنامه راه روشن همراه باشید. برنامه راه روشن هم متکفل پاسخگویی به شبهاتی است که در فضای مجازی ممکنه رخ بده و نقطه تاریکی در ذهن ما فراهم کنه که انشالله با راهنمایی ها و کارشناسی و تلاشی که جناب دکتر ابوالقاسمی در این برنامه کردند و در این موضوع پژوهش کردند، این راه روشن اون تاریک رو از شما برداشت کنه و بتونید بهتر اون مسئله رو برای خودتون حل کنید. جناب دکتر ابوالقاسمی، ما در خدمت شما هستیم. کلیپی داریم، اگر نکته‌ای در مورد این کلیپ هست ارائه کنید.
بسم الله الرحمن
الرحیم. بعد ان شاءالله خودش هم پخش می‌کنه.
چند وقتی یه باب شده بعضی از آقایانی که خودشون روشون نمیشه بیان شبهات رو مطرح بکنن، میرن یه متن رو، متن شبهه یه بچه حفظ بکنه، این بچه هم میاد با آب و تاب شروع به شبهه مطرح کردن. چون خود شبهه تاثیر نذاشته، میخواد از طریق اینکه حالا یه بچه مطرح کرده یه ذره برای مردم شاید جذابیت پیدا بکنه و تأثیرش بیشتر بشه. گوش بدیم این حالا این بچه چی میگه. شبهات این گونه مطرح میکنن. یه کلیپی هم از چند وقت قبل، همین چند روز قبل، در فضای مجازی پخش شد راجع به سید الشهدا علیه السلام. قبلا مفصل به این شبهاتی که این بچه مطرح میکنه پاسخ گفته شده، اما چون این شبهات همش یه جا مطرح شده، ما گفتیم یه کلیپی آماده بکنیم در پاسخ به او، در جواب به او، و اینجا ما انشالله پاسخش چیکار کنیم مطرح بکنیم. اگر از آفرام کلیپ رو پخش کنن ممنون میشن.
بله، خب با همین کلیپ رو میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
خب من این سوال دارم، مگه امام حسین عرب عربستان نبوده؟ مگه کسی نبوده که به ایران حمله کرده؟ مگه کسی نبوده که هزاران ایرانی رو کشته و بدبخت کرده؟ مگه کسی نبوده که شاه دخت ایرانی رو به غنیمت گرفته؟ پس چرا 1400 سال داری سینه میزنی؟ 1400 سال خود عربا واسه سینه نمیزنن، خود عربا هیچ کاری نمیکنن، بعد ما 1400 سال داریم واسه سینه میزنیم. بابا یارو همین الان زنده شه میگه اینا کیان دارن برای چی برای من سینه میزنن؟ بابا 1400 سال پیش به ایران حمله کرده، به خاکمون حمله کرده، چرا 1400 سال داریم واسه سینه میزنیم؟ خود عربستانی ها برای سینه نمیزنن بابا، ولش کنید دیگه.
عجب کارایی میکنن با این بچه های بنده خدا.
اصلا فرق کنیم حسین عربستانی، الان ما برای بچه های غزه باید ناراحت بشیم یا نه؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این شعر شعرهای پارسی زبانه، فارسی هم اقلا اینا رو یاد بگیر دیگه. تو که اینقدر فارسی فارسی میکنی خب این یاد بگیر. آقا اهل غزه ما باید ناراحتشون باشیم یا نباید باشیم؟ غصه نباید بخوریم؟ یک. دوم، اصلا فرض کنیم عرب، این عرب و عجم رو شما خیلی روشن فکرید که عرب و عجم میکنید. مگه عرب با عجم فرق میکنه؟ چطور سر فوتبالیستا فول پرتغال باشه انگلستان باشه برای شما مهم؟ نه خیلی مهم، نه فارس نیستن که. چرا اونا براتون مهم هن؟ نه براتون مهم نیستن. فوتبالیست های عرب برای شما مهم نیستن؟ صلاح برای شما مهم نیستش؟ عربه، عربه که عرب بودن عیبه، نقصه مگه؟ من متوجه نمیشم. نکته بعدی، یه بار من با یکی از این آقایونی که خیلی ادعاش میشد در فضای مجازی از این طرفداران آتئیستا و باستانگراها و اینا، گفتم یه سوال ازت بپرسم، شما رفتی تست دی ان ای بدی مشخص بشه از نسل مهاجمین به ایران نبودی؟ تست دی ان ای بده؟ شاید 5%، 2%، 3%، 10%، 90% ژنت به همون مهاجرین ایران به ایران برگرده، به همون عربا برگرده. تو که اینقدر فارسی و فلان فارسی صحبت می‌کنی، ژنت برمیس مال کجاست؟ ژنت مال مهاجرین روسه، مال مهاجرین دوره افغان هاست، ژنت مال مهاجرین عثمانیه، مال مهاجرین رومه، مال مهاجرین عربه یا مال آریایی خالصه، کدومشه؟ مشخص بشه این عرب، عرب هر کی می‌خواد این کارو بکنه، آریایی آریایی آریا. دین تست دی ان ای بگیره مشخص کنه 100% ایرانی خالص بود بیاد حرف بزنه، وگرنه باز داره دغدغه واسه دیگران، واسه دیگران داره قصه میخوره. اگه براش برای دیگران قصه بخوره این حرفا نزن. پس تا اینجا که اصلا این مدل حرف زدن، این مدل یه مدل ناشی از جهالت، ناشی از تعصب های اشتباه. بعد میگه امام حسین مگه عرب عربستان نبود؟ نه اصلا عربستان این موقع نبود، موقع عربستان نبوده، جزیره العرب منظور شماست، معنی نداره. کسی نبوده که به ایران حمله کرده؟ نه. این هم یه دروغه، یه فردی است که در همون کتاب دروغ‌هاش رسوا شده، مشخص شده، ده‌ها دلیل بر ضدش هست. اصلا حسنین علیه السلام در حمله به ایران شرکت نداشتند. هزاران ایرانی رو کشته و بدبخت کرده. همین الان مثال بزنم برای شما. ترامپ داره به ایران حمله می‌کنه. طرفداران ضد امام حسینی موافقای ترامپ میگن او داره میاد ما رو نجات بده، هزاران ایرانی هم کشته بشن در این راه اشکال نداره، اون وری ها الان ترامپ از ایران بزنه اشکال نداره. حالا فرض بگیریم اون دوران که این سید الشهدا این کارو نکرده، فرض بگیریم سید الشهدا آمده باشد حاکمیت ظالم ایران را کشته باشد و ایرانی ها رو نجات داده باشه، اشکال داره؟ مثلا فرض بگیریم این اصل کشتن ایرانی ها، کی گفته هزاران ایرانی کشته باید بخت کرده؟ شاهدخت ایرانی رو به غنیمت گرفته؟ نه آقا اصلا این نبوده، برعکسه، شاهدخت ایرانی را لشگریان خلیفه دوم یا سوم به غنیمت گرفته بودن، امام حسین نجاتش داد، او را آزاد کرد. اینقدر تو بی سوادی یا اون که برات متن نوشه بی سواده، خب چیکار کنی؟ بعد میگه 1400 سال ما سینه میزنیم، خود عربا کار نمیکنن. عراق عرب نداره، شما نیدی عراقی ها چطور سینه زنی میکنن برای امام حسین؟ تو خود بحرین نیدی شیعه ها چطور هر سال عزاداری میکنن؟ تو عربستان روزه های عرب به اصطلاح سعودی ها رو نیدی شیعه برای سعودی ها عزاداری میکنن؟ هر سال فیلم هاش هم هست، اون هم عزاداری میکنن. بحث عرب و عجم نیست، این هم باز بی سوادی اون کسی برات متن نوشته. تو انگلستان امسال به انگلیسی برای امام حسین نوحه میخوندن سینه میزدن. امام حسین عرب و عجم نداره. اون زمانی که تیم ملی آلمان آمد در ایران در ورزشگاه آزادی مسابقه بود بین ایران و آلمان، قبلشون ایام عاشورا بود، ایام محرم بود، قبلش یه مدعی شروع کرد نوع خونی کردن، مردم هم سینه میزدن. سرمربی تیم ملی آلمان میگه این چیه، چرا این کار دارن میکنن، تعلیم آسید و شهدا اینجور بوده. میگه اگر برای این شما براش این نماد عزاداریه، برای اوست، منم برای او همین کار انجام میدم. خب بابا اینا دیگه مشخصه چیه، سید و شهدا یه فردیه. برعکسو بگیم، الان شما طرفدار یکی از تیمای فوتبال هستی، خیلی از مردم طرفدار یکی از تیمای فوتبال جام جهانی هستن، چرا طرفدارشی؟ میگه من از اون خوشم میاد، از مدل بازیش خوشم میاد، اون تیم به بازی شما ناراحت میشی. ما دنیا را محل مسابقه میدانیم. اگر در تفکر شما دنیا محل لهو و لعب است، در نظر ما دنیا محل مسابقه است. امیر اونان ضربت خود گفت فوزت و رب الکعبه، من برنده شدم. آخر دعا کنه راجع به مسابقه صحبت میکنیم، یه توی این مسابقه من برنده بشم. یه تیمی هست، این تیم توی مسابقه از همه بهتر داره بازی میکنه، ما طرفدار او هستیم، یکی روی او و خانوادهش خطا کرده، ما به خاطر این ناراحت هستیم و ارزش او از ارزش باختن یک تیم ملی قوی در مسابقه فوتبال بسیار 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 بیشتره.
قابل قیاس نیست،
اصلا قابل مقایسه نیستش. خب تو نمیدونی چرا؟ بدانی در که نمیخوای بدانی. اگر میخواستی بدانی اصلا این سوالا رو میاد جواب شو میپرسی تو اینترنت یه سرچ میدادی، آیا امام حسین به ایران حمله کرد؟ جواب خیر. آیا امام حسین از عربستان بود؟ جواب خیر. آیا امام حسین شاهدخت ایرانی رو غنیمت گرفته؟ جواب خیر. آیا عرب ها سینه زنی نمی کنند؟ جواب خیر، سینه نمی کنند. یعنی اینقدر الان راحت شده فهمیدن جواب این سوالات که اگر یک نفر با دیدن کلیپ بچه توهمش هم بیاد که آقا این نکنه راست میگه، این مشخصه ذهنشو کاملا قفل کرده و نمیخواد حق رو بفهمه. خیلی روشن قضیه، یه سرچ ساده تو اینترنت بزن برای شما جوابش میاد. این راجع به این کلیپ و پاسخ به مطالبی مطلب. البته عرض میکنم، عاجزانه درخواست میکنم هر کسی این بچه رو میشناسه ببرنش یه تست دی ان ای مشخص بشه، نه پدر مادرش، ما اصلا این حرفا ما کار نداریم، مشخص بشه خانواده او یک خانواده‌ای هستن که از نسل عرب ها هستن، درصدی عرب توش دارن یا نه. و این نکته دیگه هم بگم، ما بارها اینجا اینو مطرح کردیم، شاید خیلی ها ندونن، ما ایرانی ها از نسل عیسو پسر عموی اسماعیل جد اهل بیت علیه السلام هستیم و اهل بیت این ارتباط فامیلی با ما رو مایه مسرت خودشون مطرح کردن، با شادمانی به این اشاره کردن، الفرس عصبتنا اهل البیت، ایرانی ها پسر عموهای ما هستن، اونا از نسل اسماعیل هستن، ما از نسل عیسو هستیم پسر اسحاق، و جور پسران یعقوب و اسرائیلی های نامرد رو ما داریم میکشیم. ما از قدیم جدمون حاضر بود خادم این تیم بسیار عالی و قوی در مسابقه اصلی عالم بشه و در همون تیم بازی بکنه، تو همون دسته باشه، تو همون ردیف باشه، تو همون جناح باشه، و اسرائیلی ها خواستن طرف مقابل. حالا شما میتونید انتخاب کنید کدوم طرف باشید، طرفی که جد بزرگ شما، جد اعلای شما منوچهر، یا همون عیسو پسر اسحاق و همون طرف باشی، یا میخوای بری مثل همین اسرائیلی ها باشی. انتخاب با خودتون. خدمت نست.
خیلی متشکرم جناب دکتر از پاسخی که دادید، انشاءالله که برای بینندگان هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. ما دو سه جلسه ای بود در این برنامه که به نقد کتاب های صدری پرداخته بودیم که در خصوص انگیزه قیام امام حسین علیه السلام ایشون در اون کتاب تحلیل هایی داشت و جناب دکتر برای ما اون کتاب رو آوردن، نقاط مهم رو ارائه کردند و یکی یکی به اون نقطه ها پرداختند و پاسخ دادن. امشب میخوایم بخش سوم این جلسه رو هم داشته باشیم و انشالله از جناب دکتر بهره مند خواهیم شد. استاد در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما راجع به کتابی که در زمینه قیام سید الشهدا علیه السلام بود و اهداف قیام رو مطرح کرده بود اینجا صحبت کردیم، دو جلسه در موردش صحبت کردیم، کتاب انگیزه قیام، تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سید الشهدا علیه السلام. گفتیم که این مطالبی که ایشون مطرح کرده و دیدگاه ایشون اینه که سید الشهدا اصلا قیام نداشته، چیزی که بوده یک دستور الهی بوده که حسین جان شما باید بری اونجا شهید بشی، همین، و تمام تلاشش برای این است که مسئله قیام را چی بشه، منکر بشود و زیر سوال ببره. خب ما رسیدیم به صفحه تقریبا، حالا اگر بخوام بگم 92 تا صفحه 87 این کتاب رو مطرح کردیم.
همین تو جمله اول کلامتون که داشتید می‌فرمودید، یک نفر که ببینه می‌فهمه آقا شهادت بی هدف معنی نداره اصلا. همون که
حالا اینا میگن خدا گفته تو باید شهید بشی. میگن خدا فرموده تو باید شهید بشی. مثل خدایی که به حضرت به اصطلاح ابراهیم فرمود که تو فرزند تو باید بری کجا، به واد غیر از ایزر. اینکه بچت رو، زن و بچه رو برای یک وادی غیر زیزر، حالا بعدنشون میاد میگه، میگه قطعا یه انگیزه پشتش بوده، بی انگیزه نمیشه. اما این انگیزش تشکیل حکومت نبوده. خب در اینجا یک روایتی سید الشهدا علیه السلام دارند، اون روایت اینه که حضرت فرمودن فلکم بی اسوه. در اونجا متن فارسی رو آورده، من متن عربی روایت رو آوردم، در صفحه 87 کتاب است. اما بعد فقد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قال فی حیاته من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. اگر دیدی یک سلطان جائری حرامهای خدا رو، حرمات خدا رو حلال شمرده، پیمان خدا رو شکسته، با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داره مخالفت میکنه، در مورد بندگان خدا گناه و سرکشی داره، اما تلاش برای کنار زدن این حاکم با قول و فعل نداشته باشه، خدای متعال او رو در همون مسیر اون سلطان جائر میبره. و دانستید ها اولئک القوم قد لزموا طاعت الشیطان، این قوم لشکریان یزید، عبید الله ابن زیاد حاکم کوفه، اینها مستمرن در طاعت شیطان هستند و از طاعت رحمان روی گردان شدند، فساد را در زمین ظاهر کردند، حدود را تعطیل کردند، فی را مخصوص خودشان دانستند، حرام را حلال کردند و حلال را حرام شمردند. و انی احق به هذا الامر، این انی احق به هذا الامر یعنی چی؟ من شایستم خلیفه بشم
برای این کار.
حاضر الام یعنی چی؟ اصطلاح برای خلافت دیگه.
بله.
انی احق به حاضر الام لقرابتی من رسول الله صلی الله علیه و آله، من از اهل بیتم، خدا ما رو پاک کرده. و قد اتتنی کتبکم، نامه های شما اهل کوفه هم اومده. و قدمت علا و قدمت علی رسولکم به بیعتکم، رسول شما برای من بیعت شما رو آوردند. متن نامه چی بود؟ اولا اگر حاکم جائری باشد باید با قول و فعل کنار بزنیم، یعنی من میخوام او رو کنار بزنم، من شایسته ترم به خلافت، نمایندگان شما با من بیعت کردند که به هیچ وجه منو خوار نمی کنند در این مسیر. اگر وفا کردید به بیعتتون فقط اصبتم حظکم و رشدکم، بهره کافی رو میبرید، راهتون درست بوده. و نفسی ما انفسکم، جان من با جان شما خواهد بود. اهلی و ولدی ما اهالیکم و اولادکم، اهل و ولد من با اهل و ولد شما خواهند بود. فلکم بی اسوه، و من الگوی شما خواهم بود. تو چی؟
این نکته خیلی مهمه.
و ان لم تفعلوا، اما اگر این کارو کردید، نکردید، و نقضتم عهودکم، پیمان شکنی کردید، و خلعتم بیعتکم، و بیعت رو خلع کردید، فلامری ماهی منکم بنکرن، از شما تعجب نیست، قبلا با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم همین کارو کردید. و المغرور من اقدر را بگم، اگه به شما کسی فریب بخوره اون آدم فریب خورده ایه. فحظکم اخطأتم، خودتون به خودتون ضرر زدید. و نصیبکم ضیعتم، خودتون نصیب خودتون خراب کردید. و من نکث فانما ینکث علی نفسه و سیغن الله عنکم و السلام، خدا من را از شما بی‌نیاز خواهد کرد و السلام. این روایت آورده میگه آیا در این روایت امام حسین علیه السلام گفته در قیام من اسوه شما هستم؟
عجب.
نه نه، گفته در قیام من اسوه شما، گفته اگر شما از من اطاعت کردید اون موقع من اسوه شما هستم.
این همه متن، این همه قرینه داشت برای اینکه این بیعت حکومته.
اصلا یه سوال ساده، آیاتی که میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی از مؤمنین به جانهاشون چیست؟ اولاست، درسته؟
بله.
خب این آیه ای که این طور میگه، اگه یکی کافر بود یعنی نبی اولا به اون نیست؟ اگر کسی کافر بود سید و شهدا اصفیه اون نیست یا باید باشه؟ این که سید و شهدا اصفیه همه است. ولکن فی رسول الله اصفتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. پیغمبر اصفیه فقط مؤمنینه. آقا پیغمبر اصفیه همه است، ولی همه باید مؤمن بشوند تا از پیغمبر تبعیت بکنند. اگر از پیغمبر تبعیت نکردی مؤمن نیستی.
یعنی وظیفه
عضو بودن پیغمبر بر تو لازم نیست. چرا؟ پس این شرط اگر از من تبعیت کردید برای عضو بودن نیستش. شرط عضو بودن برای همه است. حضرت برای همه عضو است. این نیست که اگر شما اطاعت کردید کوفه رو به من دادید، حالا خود کوفه آرام آرام یواش یواش به دست من رسید، یزیدم مزاحمت ایجاد نکرد، من اونجا میرم نماز میخونم، شما بیاین ببینید من چجوری نماز میخونم، من اسوه شما میشم. من اونجا روزه میگیرم، بیاین ببینید من چجوری روزه میگیرم، من اسوه شما میشم. مثلا روایت اینو داره میگه، قربونت برم، مثلا این واقعا مخصوص سید الشهدا، شما اینو میفهمید ازش؟ مردم اگر حاکم جائری بود بعد او رو از بین ببریم، باید باش مقابله کنیم، منم باید خلیفه بشم، شما به ما بیعت کردید که من رو رها نکنید، اگر از من اطاعت کردید همه اینا حرفای قبلی میذاریم کنار، شاید یه احتمالی هست به طور اتفاقی من بتوانم بیام تو مسجد مدکوفه برای شما نماز یاد بدم، اسوه بشم در مسئله نماز. آخه کی همچی برداشتی از این روایت میکنه؟ اینکه من اسوه شما هستم در مسیر مقابله با ظالم اسوه شما میشم، یعنی من خلیفم، من به عنوان یک خلیفه میام با ظالمین میجنگم و بر شما هم مقابله با ظالمین چی میشه؟ واجب میشه. همون مدلی که من با ظالمین مقابله میکنم شما هم باید با ظالمین چیکار بکنید؟
مقابله کنید با من.
خب این در مورد این روایتی که ایشون مطرح کرده. در صفحه بیارم حالا متنشو، در صفحه 87
توی توی ترجمه ای که از این روایت اومده به مضمونش اشاره که یا کلا اومده متن کامل ترجمه کرده به داخل خودش؟
ترجمه کامل به نظرم نکرده،
همون دیگه کرده بود که این بعد این قرائتش مشخص میشد دیگه.
بله، متن رو ببینید اینجا میگه آیا مفاد حدیث فلکم بی اسوه تأثیر در قیام نیست؟ عده اینو تأثیر در قیام دانستن، چنین ترجمه نمی کنند که قیام من برای شما سرمشق است یا من در قیام الگوی شما هستم. با مراجعه به منابع معلوم شد که این روایت اصلا در مقام بیان چنین مطلبی نبوده. ترجمه صحیح: نامه های شما به دستم رسید، فرستادگان شما نزد من آمده، با من بیعت کردند، مبتنی بر آن که شما مرا تسلیم دشمن نکرده و تنها نگذارید. خب آقا قبلش کو پس؟ آقای نویسنده چرا اون اولش رو نبردی؟ قبلش شما: اما بعد فقد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قال فی حیاته. این یکی رو تفرمز کنم، این چند خط رو نیاورده،
کلیدش هم اینجاست اصلا،
این چند خط رو نیاورده. بعد میگه شما با من بیعت کردید، بیعت کردید برای چی؟ انی احق به هذا الامر، من باید خلیفه بشم، من میخوام حاکم جای رو کنار بزنم. این که ما میگیم نمیشود کسی روایات قیام سید الشهدا علیه السلام رو دیده باشد و متوجه نشه که سید الشهدا دنبال قیام بوده، این محال هستن. ولذا آقایانی که این منکر قیام میشن مجبور میشن این بخشای روایت‌ها رو حذف بکنن، این تیکه ها رو تحریف میکنن، تقطیع میکنن. خیلی روشنه این تیکه. خب پس اینکه مشخص شد.
بله.
چنان که ملاحظه فرمودید، اسوه و الگو و سرمشق بودن با فرض ثابت قدم بودن کوفیان است، بدان معنا که اگر بر بیعت خیش وفادار بمانید من اسوه شما خواهم بود، با اقتدای به من و سرمشق قرار دادن اعمال و رفتاری که از من میبینید میتوانید به سعادت و کمال برسید. من نماز خوندم، مثل من نماز بخونید، من روزه گرفتم. آقا اصلا بحث سر نماز و روزه نیست، بحث سر چیه؟ سر کنار زدن حاکم جائر و خلافت حضرت است.
نه حق بالامر و اون خلیفه‌ای که اونجا جائر است.
پس این تعبیر اگر بر بیعت خیش استوار بمانید من با شما و الگوی شما هستم، با جمله قیام من برای شما سرمشق است تفاوت روشن دارد. خیر، بسیار روشن. این روایت دال بر این است که چیه؟ حضرت میگه من پیشوای شما تو جنگ باز حاکم جائر میشم، تو تقابل با حاکم جائر میشم، چطور من خلیفه میشم؟ این در مورد این سرمشق. سرفصل بعدی روایات تفسیر سوره قد و تأسی میاد میگه که خب ما روایاتی داریم که مطرح میکند معصومین علیهم السلام همه چیز را میدانند و اشتباه نمیکنند، لذا ما اعتقاد داریم که سیدالشهدا تصمیمی که گرفته تصمیم عقلایی و درست بوده. برای اینو ما قبول داریم. این مطلب رو میگه که حتی اگر ما بگوییم دستور خاص بوده، خدا به سید الشهدا گفته حسین جان بعد بری در کربلا شهید بشی، این دستور خاص یه عقلانیتی پشتشه، بدون عقلانیت نیست.
بله
ما این رو قبول داریم، اما این دلیل نمیشود که ما منکر قیام و خلافت بشیم. این قسمت رو ما قبول داریم، نسبت به این قسمتش ما نقدی نداریم. اما صفحه 90 انگیزه ارکه سید الشهدا، چرا حضرت در پاسخ همه دستور خاص را مطرح نکرد؟ چرا سید الشهدا به همه کسانی که اعتراض میکردند چرا شما میخواهید برید به کربلا به کوفه نگفتن دستور خاص داریم؟
در واقع یک شبهه، یک سوال انگار ازش شده، بعد اون رو جواب بده.
بله. در پاسخ این اشکال و طرفداران نظریه حکومت هم باید جواب بدن که چرا سید الشهدا به همه حکومت رو نگفته؟ خب اولا به هر صورت شما باید بپذیرید تنها دلیل مطرح شده سید الشهدا دستور خاص خدا نیست. همون روایت که دستور خاص رو مطرح میکرد ما اولش رو خوندیم، به شما نشون دادیم. سید الشهدا میگه من یه دلیل عام دارم که به خاطر خلافت میخوام برم سمت کوفه. بعد محمد حنفی یا دیگران اعتراض میکنند که آقا کوفه جای خلافت نیست، حضرت میفرمایند چیه؟ خب من دستور خاص دارم. پس اون دستور عام هم همینو داره میگه. حالا اگر شما میگید این دستور عام الان یه مانعی داره به نتیجه نمیرسه، من چیکار میکنم؟ اون دستور خاص رو کنارش میذارم. من به هر صورت باید به سمت کوفه بروم، چه به خاطر اون دستور عام که همه میتونن بشن عمل کنند، یا دستور خاص خدا که چیه؟ برای قیام باشه. پس به هر صورت شما باید قبول کنی چند حکمت یا چند علت داشتن رو. این که به بعضی دلیلی گفتن به بعضی دلیلی دیگر، با نظریه ما سازگاری داره یا با نظریه شما که میگید دلیل منحصر است در چی؟
در این که عدم قیام
دلیل خاص بوده، روایت دستور خاص بوده.
نکته خیلی مهمی ها همین که شما میگی، چند تا دلیل داره
خود حضرت، چند تا دلیل گفتن. شما میخواید بگید شما هم باید جواب بدید. نه اصلا ما جواب نیاز نداریم، چون ما خودمون میگیم چند تا دلیل بوده. به بعضی گفتن
خودش هم معترفه.
پس این که مشخص شد. دوم جوابی که میده، میگه مخاطب شناسی و شناخت شرایط اقتضا میکند که گاهی پاسخ مطلبی غیر از تصریح به دستور خاص و عهد الهی باشد. آقای پاسخ مرتبط و معقول باید باشه، یا امام حسین نعوذ بالله بعد یه حرف چرند نعوذ بالله بگه، یه چیزی باید بگه که تو قاموس این آقایون بگنجه. من میخوام برم اونجا حکومت کنم، خیلی کار بدی میکنی، حکومت خلاف شرعه، اصلا نباید قیام کرد، جد شما گفته نباید قیام کنی، نباید. اگه تو قاموسشون نمیگنجید که سید الشهدا نمیفهمد این رو. پس شن مخاطب ما میگه بله مخاطب شناسی، یه مخاطب اون دستور عام رو میفهمه، یه مخاطب دستور خاص رو میفهمه. اتفاقا این بخش حرفای شما دقیقا تایید عرایض ماست، دقیقا تایید دیدگاه ماست که ما اعتقاد داریم سید الشهدا علیه السلام به هر کسی مطابق فهم خودش صحبت میکرد و اینا غلط نیستن، اینا درسته. بخش نهم، تبیین بیشتر دستور خاص با طرح چند پرسش. اگر دستور خاص داشتن حضرت انکار شود، پیش‌فرض رو ببینید، ما منکر نمیشیم، میگیم دستور خاص هم بوده، گفته شود حرکت ایشان به قصد تشکیل حکومت یا به دایی امر معروف یا نهی از منکر بوده، چرا قبل از اینکه والی مدینه بخواد از حضرت بیعت بگیرد هیچ حرکتی از ایشان مشاهده نشد؟ چون تا اون موقع خبر مرگ معاویه نیامده و حضرت هم با معاویه بیعت کرده بودند، نمیتونستن چیکار کنن؟
نقض
بیعت بکنن. اون که تو این که مشخص شد. پس از آن نیز در طول چند ماهی که در مکه تشریف داشتند، جز نامه‌ای به اهل بصره و نامه‌ای در پاسخ کوفیان، هیچ فعالیتی از آن حضرت ثبت نشده است. این دیگه واقعا بی‌انصافیه. این همه ملاقات ها، صحبت ها، فرستادن نماینده شون به کوفه برای خلافت. نگاه کنید شما، حضرت در مکه تشریف داشتند. مسلم ابن عقیل روز ترویه قیام کرده، همون روز که به کوفه نرسیده، چند وقت در کوفه بوده. همون دورانی که سید الشهدا علیه السلام تو مکه است، مسلم در کوفه است، داره چیکار میکنه؟
قیام کرده.
آقا من یه نفر رو فرستادم تو کوفه، داره حکومت من کار من حکومت رو انجام میده، بهم میگه تو چرا چیکار برای حکومت نمی کنی؟ خب اونو گذاشتن داره انجام میده دیگه، خب تو مکه کار برای حکومت کن. میگه اصلا اینجا نباید کار برای حکومت بکنم، من اینجا رو حرام میدونم، من اینجا کار برای حکومت کنم منو میکشن، خونم اینجا ریخته میشه،
حرمت
که مکه شکسته میشه. من از عم مسلم ابن عقیل رو فرستادم به کوفه، اونجا کارا رو انجام بده.
درسته.
پس این هم که در طول چند ماهی که در مکه تشریف داشتن، جز نامه‌ای به اهل بصره و نامه‌ای در پاسخ کوفیان، هیچ فعالیت ثبت نشده. آقا خیلی فعالیت ثبت شده. شما فعالیت‌های مسلم رو مستقل حساب نکن، تمامش فعالیت‌های سید الشهدا علیه السلامه. آیا روش هایی که دیگران پیشنهاد کردن مناسب تر از روش که حضرت پیش گرفت نبود؟ قطعا خیر، شما خود رو از سید الشهدا عالم تر می دانی. البته دقت کنید، این مدل سوال پرسیدن اینا سوال استبعادی است. وقتی امام یک کاری کرده، اگر طبق قوانین شرعی درست باشه، ما نمیتونیم با استبعاد بیایم این حکم رو عوض بکنیم. آقا به نظر من درسته که امام گفته که دیه مثلا یه انگشت اینقدر، دو انگشت اینقدر، سه انگشت اینقدر، اما مثلا یوی مثلا هفت انگشت رسید کمتر میشه یا چهار انگشت کمتر میشه. این با عقل من سازگاری نداره. دیه زن از مرد کمتر باشه با عقل من سازگاری نداره. امام گفته ها، این چه استبعاد؟ حرفای شما استبعاده. آقا امام حسین به نظر من به یمن میرفت بهتر بود ها. آقا امام حسین رفته کوفه برای خلافت. چرا؟ چون که مردم کوفه نامه نوشتن بیا خلیفه شو. متن نامه رو خودتون آوردید، از خودتون خوندید. امام حسین با سخنرانی در موسم حج و توسط فرستادگانش از مردم بلاد مختلف دعوت نماید و آنها را برای مبارزه مهیا نماید. بزرگوار شما خودت تو بعدن تو ربطا میرسی. سید الشهدا گفت من اینجا بمونم منو با لباس احرام میکشن. بیشتر از این نمیتونست بمونه. تا اون روزی که مون صحبت کرد، روزی هم که رفت گفت بمونم منو میکشن. پس این که نمیشه. بلاد پیشنهادی چون یمن، کوهستان عجع و امثال آن را انتخاب کند. خب اونجا مگه نامه نوشتم به سید الشهدا که بیا من میخوام حکومت تشکیل بدم؟ فلان شهر میگه آقا ما لشکر آماده کردیم. فلان شهر اصلا نامه هم ننوشته، لشکر هم نداره. من برم اونجا که نه نامه نوشته نه لشکر داره، کدوم شو غلاییه؟
طبعاً جایی که بالاخره
صبر کند تا کوفیان با دشمن مبارزه کنند و پس از غلبه بر دشمن با حمایت آنان وارد کوفه شود. امام حسین میتونست تو مکه صبر کنه یا میمون میکشتنش؟ میکشتنش. خودش گفته تو روایت هست. پس باید از مکه بیاد بیرون. من از مکه میخوام بیام بیرون، یه نماینده در کوفه دارم که میگه من لشکر دارم، جای دیگه هم نماینده ای ندارم. او هم همزمان با خروج من از مکه در کوفه قیامش شروع کرده. من الان چیکار کنم؟ برم پیش او یا مسیر رو دور کنم؟ دور بزنم؟ میگم حالا شاید اینا پیروز نشن ها. خب اگه پیروز شدن تو باید خودتو زودتر برسونی، خودت رهبر بشی، نباید معطل بکنی. این هم که مشخصه. از کوفیان بخواهد لشکری تشکیل داده از کوفه خارج شوند و حضرت بپیوندند تا با لشکری قوی و پر جمعیت به مارزه بپردازد. مگه سید الشهدا همین نگفت؟ گفت مسلم آماده شید اینجا رو بگیرید بعد بیاین سمت ما. نشد، مسلم نتونست بگیره. مشخصه دیگه. یعنی یه استبعادهای عجیب غریبی میکنه که گزینه دیگری غیر از اجابت کوفیان را اختیار نماید. گزینه چی؟ خود شما میگید حضرت فرمودند که گزینه دیگه ندارم. چگونه ممکن است آن حضرت پس از شهادت حضرت مسلم باز هم به حرکت خود ادامه دهد؟ با این حال بیعت خیش را از همراهان برداشته به آنان اجازه بازگشت و جدایی از سپاه بدهد. اتفاقا میرسیم این روایت بسیار مهم و در تایید حرف ماست. چرا؟ متن روایت. سید الشهدا علیه السلام وقتی خبر شهادت حضرت مسلم رسید، گفتن یه عده‌ای وسط راه به خاطر اینکه من برای حکومت به سمت کوفه میرفتم به ما ملحق شدن. اینا امیدشون این بود من به حکومت میرسم، یه آبونو نگیرشون میاد. الان بهشون میگم اونایی که برای حکومت با من آمدند از من چی بشن؟
جدا
بشن. از این به بعد دیگه مشخصه من تو کوفه حکومت نمیتونم بکنم. تا حالا برای چی اومده بودم؟
برای حکومت، برای حاکمیت دیگه.
دقیقاً همون داستان حضرت خضر که ما عرض کردیم. با اون طرف من بحث میکردم، میگفتم آقا ماهی غذای انبیاس، میگفت نخورد که. حضرت خضر و موسی نخوردن ماهیو. بابا گرفتن ماهی، حالا ماهی در رفته. گرفتن ماهی حرام نیست. پیغمبری میخواسته ماهی بخوره. سید الشهدا میخواسته در کوفه حکومت تشکیل بده. حالا شهادت حضرت مسلم خبرش رسید، مشخص شد من از این به بعد نمیتونم حکومت داشته باشم. تا حالا داشتم مسیر حرام میرفتم. همچین حرفی میزنید شما؟ آقا سید الشهدا در مسیر یک عمل حلال بوده، چرا حرکت برای قیام را حرام میدانید؟ شما این سوال ماست.
این سوال خیلی مهمیه. خود فکر کنند در مورد همین
آیا مطلع. وظیفه ایجاب نمیکرد آنها را به ثبات قدم و استقامت دعوت نماید؟ اون باید عقلش برسه. امام ول کنیم جهنم. سید الشهدا بارها گفته، تو خود کربلا هم گفته بیاین سمت ما. آقا تو کربلا من گفت بیاین سمت ما.
بله.
بس گفته دیگه. روشنگری کرده. آیا روشنگری و راهنمایی آنان با یادآوری آیات قرآن و کلمات جد بزرگوارش با اهداف مذکور تناسب بیشتری ندارد؟ خب کردین کارا رو. شگفت آن که پس از اجازه انصراف به آنها و بازگشتشان باز هم در بین راه با افرادی برمیخورند و از آنها طلب یاری میکنند و جناب حبیب را نزد بنی اسد میفرستد تا از آنها نصرت بخواهد. هیچ شگفتی نداره. تا اونجا برای حکومت رفته، از اینجا به بعد برای اثبات اسلام غیر سکولار داره میره.
یعنی قیام همچنان قیامه.
قیامه. تا اونجا میخواست حکومت بشه، الان میدونم حکومت نمیشه، اما میخوام ثابت کنم باید یه نهی از منکری مقابل حاکم جائر صورت بگیره. اینا برای حکومت اومدن، اینا شایستگی نهی از منکر ندارن. برای نهی از منکر من خالصا رو جمع میکنم که اثر داشته باشه. پس همش قشنگ مشخص هست دو شهادت چیکار کرده، خیلی روشنه. از آن عجیبتر شب عاشورا بار دیگر بیعتش را برداشته به آنها اجازه انصراف و بازگشت میدهد. آقایی که تو میگی سید و شهدا فقط برای دستور پیغمبر این کارو کرده، شما توجیه کن. ما که طبق متن اون توجیهشو آوردیم، خیلی هم روشنه. طبق متن روایت خیلی واضحه سید و شهدا چیکار کرده. تا قبل از آمدن خبر شهادت مسلم، مردمی که همراه بودن خیلیشون برای حکومت بودن. از این به بعد فقط برای جهاد بر امر معروف هستند. لازم بود خالص سازی بکنه. ما توضیح دادیم، شما بفرمایید پیغمبر فرموده حسین جان تو باید شهید بشی، خانواده هم شهید بشن، اسیر بشن، بقیه رو باید بیاره. چرا یه در ول میکنه برن، یه در میگه بیاین؟ پیغمبر تو خوابش گفته حسین جان وسط راه برو به فلانی بگو بیاد، فلانی بگو بره. این بوده گیر میکنید شما.
حالا واقعا بیان تطبیق دادن اگر
عقیدهشون واقعا نداره
هست بیان تطبیق دادن. حالا ما کسان که طرفدار این آقا و این فکر و این اندیشه هست، براشون این فرصت هم قرار دادیم، تلفن براشون زیر نویس کردیم، زنگ بزنن تماس بگیرن. اگر نقطه ای چیز دارید میخواید دفاع کنید از اون عقیده، با ما تماس بگیرید. استاد اجازه میده که ما برنامه ببینیم؟ دست شما درد نکنه. خب از این فاصله بگیریم و برمیگردیم با ادامه بحث در خدمت شما و آقای دکتر قاسمی خواهیم بود.
Hey. زندگی نکردم. من با تو که هیچ موقع غریبگی نکردم. من بی تو یه لحظه زندگی نکردم. تا حالا شده کاری رو به من بگی نکردم. اگه قرار این دلم بشه تنگ کسی، تنگ کربلا باشه، اگه قرار من سرم به سنگم بخوره، سنگ کربلا باشه، یه کاری کن که رنگ زندگی رنگ کربلا باشه. سایت بسرم کاری کن که یه خونه کنار حرم بخرم، به ذریق تو دل که میگیره پناه ببرم. سایت بسرم صدات بکنم، زن و بچم و ساکن کرب و بلات بکنم، زن و بچم و ساکن کرب و بلات.
تو هم میخونی با من
حسین
صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين. در ایام محرم هستیم و ایامی که مصیبت بر اهل بیت نازل شده و این روزها یاد آقا امام عصر برای ما بیشتر و سوزناکتر از روزهای دیگه است، چون حضرت امام عصر همیشه عزادار آقا امام حسین علیه السلام هست و ما با یاد ایشون اون سوز دل ایشون رو خودمون منتقل میکنیم و از خداوند میخواییم هرچه سریعتر انشاءالله منتقم آل الله و حضرت عبدالله رو بیاره و انشاءالله در رکابشون ما هم جزء مجاهدین باشیم با امید خداوند متعال. با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه همچون برنامه گذشته که جناب دکتر ابوالقاسمی بودن، تلاش میکنیم که روشنگری کنیم در خصوص قیام امام حسین علیه السلام، که به نظر حقیر و خیلی از عزیزانی که بالاخره در این برنامه ها خدمت شما رسیدیم و مطلب ارائه کردن، حالا نتیجه که من از اساتید گرفتم اینه که قیام امام حسین فقط در همین شناخت خوب قیام امام حسین هست که بتونیم قیام امام زمان رو خوب درک کنیم و خودمون رو آماده کنیم. های دکتر در خدمت شما هستیم در ادامه بحث کتاب های صدی که تحلیل و بررسی میکرد انگیزه قیام امام حسین علیه السلام رو.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم کتاب تحلیل و بررسی اندیشه حرکت و قیام صدر شهدا رو بررسی می‌کردیم. بخش دهم دستور خاص و همراهی بانوان مطلب ویژه‌ای نداره. استبعاد نداشتن دستور خاص در همراه بردن بانوان، اینم ما قبول داریم. رابطه تنگاتنگ دستور خاص و امتحان، این دستور خاص ارتباط با امتحان داره. امتحان کی؟ اینو ما قبول داریم، دستور خاص امتحان است، اما امتحان برای کی؟ امتحان برای مردم، نه برای خودمون امام. ما روایات متعددی داریم اینجا مطرح میکنه که ما اهل بیت مأموریت هایی داریم و مؤمنان به واسطه ما چی میشن؟ دوچار امتحان میشن. خب سوال ما اینه امتحان مردم چی بود؟ از سید الشهدا دنبال چی بوده اونجا؟ اگه سید الشهدا باید کشته بشه، مثال بزنم برای شما، حضرت ابراهیم مأمور از زن و بچه‌شو بره وادن غیر زیزر. ما بریم ابراهیم نمیذاریم. میشه؟ حضرت ابراهیم باید سر اسماعیل رو ببره. ما بریم حضرت ابراهیم ما نمیذاریم. امام حسین مأمور است در کربلا کشته بشه. ما بریم امام حسین ما نمیذاریم کشته بشه. اگه مأمور است کشته بشود که جلوگیری از شهادتش اشتباهه. این امتحان این است که من برای تشکیل حکومت دارم میام، شما وظیفه دارید بیایید به یاری من، نیایید من کشته میشم. امتحان این گونه است و سید الشهدا میداند به شهادت میرسه. پس سید الشهدا مأمور به شهید شدن نیست، نتیجه این حرکت شهید شدن است. خیلی فرق میکنه به اینکه بگیم سید الشهدا مأمور به شهید شدن است یا میداند نتیجه این حرکت چیه؟
شهادته.
شهادته با هم فرق میکنه. مثلا زهیر میگه ان الله قد ابتلانا و ایاکم به ذریه نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا داره ما رو و شما رو امتحان میکنه با ذریه پیامبر. ببینیم ما چیکار میکنیم، شما چیکار میکنید. انا ندعوکم الی نصرهم، ما شما رو دعوت میکنیم به یاری اینها. یاریشون برای چی؟ که سید الشهدا چیکار کنه؟ فقط زنده بمانه یا بیاد اسوه بشود در مقابله با یزیدها؟ کدومشه؟ اصلا امتحانی هم که شما مطرح میکنید امتحان کمک در تشکیل حکومت و خلافته. اگه این نباشه دقیقا برعکس میشه. مثل این که بگیم سید حضرت ابراهیم مأمور است به ذبح فرزندش، اینجا مردم میخوان امتحان بشن، مردم باید چیکار کنن؟ کمک کنن به ابراهیم سر اسماعیل رو ببره جلوشو بعد بگیرن. چیکار باید بکنن؟ اگه بگیم باید کمک کنی سر رو ببری، خب نمیشه. بگیم کمک جلوشو بگیری، اینم
نمیشه. خب پس این برپایی اون نتیجه به نظر مهمه.
این هم که مشخص شد، یعنی در واقع این که این امتحان نتیجهش شهادت است و امتحان برای مردم است، ما اینو قبول داریم. اما همین که امتحان برای مردمه، خب سید الشهدا چیکار میخواست بکنه که مردم باید کمکش میکردن؟ اینو شما مسکوت گذاشتید در این کتاب.
یعنی الان محسن علیستان میره اونجا برای شهادت، به قول شما که نمیشه جلوشو گرفت، در این حال باید نصرت بشه. پس بح. نصرت چیه؟ اون هدف غیر از اون میشه.
درست.
احسن.
میریم سراغ مطلب بعدی در حدود حالا صفحه بخش دوم.
این صحبت شما ما رو یاد رهبر شهید انداخت است.
آگاهی از شهادت. این بخش می‌فرمایند که ما جوابی سوالی رو می‌خوایم بدیم. آیا سید الشهدا می‌دانست در این سفر به شهادت می‌رسد؟ ما گفتیم بله می‌دانست. اگر می‌دانست چرا به چنین کاری اقدام نمود؟ جواب دادیم چون مردم می‌خوان امتحان بشن. مردم به چی می‌خوان امتحان بشن؟ ما عرض کردیم به اینکه آیا کمک می‌کنند در امر معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت یا خیر؟ آیا این کار القای نفس در تهلکه محسوب نمی‌شود؟ ما که گفتیم نه، قطعا نمیشه، که مشخصه چون وظیفه خاص داره، مشخصه این دستور حضرت. اما روایات متعددی در اینجا میارن که اثبات میکند علم سید الشهدا و ائمه را به چی؟ به ماکان و مایکون. اینا رو ما همه رو قبول داریم تا میرسیم به برخی از روایت هایی که خود ایشون آورده. از این روایت نتیجه میگیریم که سید الشهدا از جزئیات وقایع سفر کربلا آگاه بود و هم برای اجرای برنامه‌های خیش از جانب خداوند مأموریت داشت. اینا رو ما قبول داریم. ولی اضافه‌مون اگر من اجازه بدم شماره روایت رو ببینم. روایت شماره 56 این کتاب. قشنگ شماره داره، خیلی هم راحته دیگه. شماره 56 و روی انه علیه السلام دعا مسلم ابن عقیل فدفع الیه الکتاب، نامه های اهل کوفه رو بهشون داد، فرمود اتنی موجهو که الی اهل کوفه، من شما رو میفرستم به سمت اهل کوفه. و هاذهی کتبهم الی، اینا نامه های اهل کوفه به سمت منه. و سیقضی الله من امرک ما یحب و یرضا، خدای مقدری برات کرده. و انا ارجو ان اکون انا و انت فی درجه الشهدا، من آرزو دارم که من و تو در درجه شهدا باشین. فمز علا برکت الله حتی تدخل الکوفه، برو تا به کوفه برسی. اونجا که وارد شدی فنزل هند اوثق اهلا، نزد مطمئن ترین فرد برو. ودعو الناس الى طاعتی وخذلهم عن آل ابی سفیان. وظیفه حضرت مسلم چیه؟ دعوت مردم به اطاعت از سید الشهدا و دور کردن مردم از بنی امیه. این برای چه زمانی است؟ حضرت مسلم رو کی فرستادن؟ اوایل حرکتشون بوده. شما که میگفتی سید الشهدا تو اون دوران هیچ کار نکرده بود که، آیه نویسنده. پس این کار چیه؟ مردم رو به بیعت در مقابل بنی امیه دعوت میکنه. فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي فَعَجِّلْ لِي بِالْخَبَرِ. اگه مردم همه با من بیعت کردن سریع به من خبرشو بفرست که من زودتر بیام. درسته؟ این روایتی که این گونه است، شما این روایت رو برای قیام میبینی یا نمیبینی؟ برای امر معروف و نهی از منکر ضد بنی امیه میبینی یا نمیبینی؟ همون روایت که خودتون آوردید. روایت 57، حسین ابن علی علیه السلام را قبل از خروج به عراق به سه روز دیدیم. سه روز قبل که بره به عراق. فاخبرناه به هوا الناس بالکوفه، گفتیم مردم کوفه چه تفکراتی دارن. و ان قلوبهم معه و سیوفهم علی، خبر دادیم دلاشون با شماست اما قلوبشون با شما، شمشیرشون با شما نیست. یه سوال، من یه نفر میاد از من سوال میپرسه که قم چه خبر، من میگم که فلان تراشکاری داشت فلان قطعه رو درست میکرد، فلان میوه فروشی فلان میوه رو آورده بود. یا آقا قم چه خبر، من کار به این مطالب بی ربط ندارم، کار من با قم مثلا حوزه علمیشه، آب و هواشه، ایناست،
چیز عام اونجا،
چیزی که به من مرتبط است تو باید به من بگی. سیوفهم، شمشیرهاشون، برای چی راجع به شمشیرها صحبت میکنه؟ چون حضرت با این شمشیرها کار داره. میگه حسین جان داری میای کوفه اما شمشیرها با تو نیست ها، شمشیرها مقابل شماست. این جنبه برای سید الشهدا مهم بوده. سید الشهدا با نماز تو مسجد کوفه و نماز جماعت و کم خیریه درست کردن کار نداره فعلا. کار سید الشهدا تو کوفه با این شمشیرهاست. این شمشیرها کدوم وریه؟ پس این روایت هم باز با شما سازگاری نداره. بعد در ادامش یه جمله ای داره، لولا تقارب الاشیاء و حبوط الاجر لقاتلتهم بها اولا. این روایت ایشون جزء روایت های مربوط به امتحان آورده، ترجمه دقیقی نکرده. ترجمه شو میگم، اگر نبود اینکه همه چی به هم نزدیک میشد و اجرها پایین میومد، من به وسیله اجنه یا ملائکه با اونها میجنگیدم.
درست.
یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام پیروز بشم تو این جنگ، میتونم پیروز بشم ولی نمیخوام. پیروز میشد چیکار میکرد؟ حکومت تشکیل میداد. اما اگر حکومت تشکیل میداد سره از ناسره درست شناخته نمیشد، تقارب الاشیا، همه به هم نزدیک میشدن،
اون امتحانه به ثمر نمیرسید.
و وقتی امتحان سخت نشه جایزش هم خیلی ارزشمند نمیشه. امتحان باید سخت بشه که جایزش چی بشه؟
با ارزش باشه.
اگر نبود که نتیجه‌ش این میشد همه به هم نزدیک میشدن تو امتحان و اجرها میومد پایین، من ملائکه رو میگفتم بیان با اینا بجنگن، پیروز میشدن، حکومتم میگرفتن. پس این که حضرت برای حکومت داره میره امر مشخصه. و این هم که میداند الان با وضعیت عادی برم شهید میشم، اینم مشخصه. ملائکه بیان پیروز میشم، اینم مشخصه. اما حضرت به خاطر اینکه اگر ملائکه بیان سود آنچنانه‌ای به جامعه انسانی نمیرسد، نتیجه امتحانی میشه که مثلا نهایتاً ما تو کنکور جدول ضرب گرفتیم از مردم. این کنکور به درد پزشکی و هسته‌ای نمیخوره. نهایتاً شما من بهتون مثلا مدرک کلاس سوم دبستان بدم، جایزه سنگین نمیتونم بهت بدم، امتحان باید سنگین باشه. این راجع به این روایت. متشکرم از وقتت. بریم سراغ روایت 68 56 65 و 68. بریم 65 هم ببینیم. روایت 65 همین کتاب میفرماید که وقال الفرزدق، دقیقا همون اما القروب فمک و اما السیوف فما بنی امیه و النصر من عند الله. درسته مردم با بنی امیه، اما خدا ممکنه پیروز کنه، کم باشیم پیروز بشیم. و النصر من عند الله، پس میدونه، همه میدونن میخواد حضرت برای جنگ اونجا بره. بحث سر شمشیرها، سر پیروزی هاست. متشکرم دعا فرمان. بریم سراغ روایت بعدیش، حدیث 68. و قال الشیخ المفید رحمه الله فخرج للناس کتابا فقرأ علیهم فإذا فیه، نامه ای بود، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد قد اتانا خبر فظیع، خبر فظیع، قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله بن یختر، خبر شهادت این سه بزرگوار به ما رسید. مسلم بن عقیل، هانی که میزبان مسلم بود، عبدالله بن یقتر یا بقتر، رضیع الحسین که کمتر راجع به او صحبت شده در کتاب زیارت نهایه مقدسه، این وصف برای اومده و جاهای دیگه. ظاهرا داستان اینه، همون زمانی که سید الشهدا علیه السلام متولد شد و صدیقه شهید شیر نداشتن، بدنشون ضعیف بود، نمیتونستن شیر بدن به سید الشهدا، از آن نبی مکرم از انگشت مبارکشون از باب اعجاز به سید الشهدا شیر دادن، مادر او هم شیر نداشته. گفت آقا به حسین دادیم، به بچه منم اگر هم شیری بدین. بچه شد رضیع الحسین، همشیره سید الشهدا شده و صاحب علم منایا و بلایا بوده، خیلی کرامت های عجیب و غریب داشته عبدالله ابن یختر. و همون قیس ابن مسهر سیداوی ظاهرن یه فرد امنیتی شد، کارهای جاسوسی میکرد با اسمهای مختلف، و همون قیس ابن مسهره. بعد میفهمن فمن احب منکم الانصراف فلینصرف فی غیر حرج. گفتیم ایشون میگه که چرا وقتی خبر شهادت مسلم آمد گفتن برین؟ ادامه‌شو ببینین. فتفرق الناس عن و اخذوا یمینا و شمالا حتی بقی فی اصحابه الذین جاءوا معه من المدینه و نفر یسیر ممن انضموا الی. همه رفتن، یه عده محدودی موندن. و انما فعل ذلك، چرا این کارو کردن؟ چون میدانست ان الاعراب الذين تبعوه انما تبعوه وهم يظنون انه ياتي بلدا قد استقامت له طاعه اهلها. اون اعراب اومدن چون فکر میکردن مردم کوفه، حکومت کوفه رو دو دستی دارن به سید الشهدا تقدیم میکنن. فکره ان يسيروا معه الا وهم يعلمون الا ما يخدمون. میخواست کسایی که هستن بدونن براشو دارن میرن. ما الان میریم اونجا میخواییم اثبات بکنیم اسلام واقعی با یزید میجنگه، ولو حکومت به دست نیاره. مثلی لا یبایع مثله. و قد علم انهم اذا بین لهم لم یصحب الا من یرید و مواساته و المطمئه. میدانست اگه بهشون بگه فقط کسایی میمونن که میخوان با حضرت مواسات بکنند و به همراه حضرت به شهادت برسن. بعد در ادامه میگه یه شخص، یه پیرمردی آمد گفت حسین جان شما اونجا فقط در مقابلت نیزه و تیزی شمشیر هاست. خب این روایت هم خیلی روشنه، حضرت داره قبل از آمدن خبر حضرت مسلم، حداقل برداشت مردم اینه که حضرت داره برای چی میره به کوفه؟ برای تشکیل حکومت میره. آقا نه، حرام این کار. کی گفته حرامه؟ مثلا برایش خیلی عادی بود. یعنی اگر یه نفر، برای یه نفر اونجا سوال نشده که این حرامه بسیار بزرگ را، چرا حسین ابن علی میخواد مرتکب بشه؟ مثلا فرض کنیم از این 7-6 نفر که وزارت بودن همه بلکنن رفتن، 100 نفر موندن، اون 500 نفر، 600 نفر، یه نفرشون برایش سوال نشده حسین جان این حکومت که حرامه، قیام که حرامه، شما چرا دارید این کار انجام بدید؟ یکشون نمیره بپرسه؟ نه آقا اصلا طبیعی بوده برای همه. تعجب ما اینه چرا شما برعکسشو تصور میکنید از روایات. خروج بر حاکم جائر که جزء مسلمات و بدیهیات، نهی از منکر که جزء بدیهیات، جهاد که جزء بدیهیات، تعجب اینه چرا شما این ورش رو نمیپذیرید. این روایت چند؟ 68. بریم سراغ روایت 82. روایت 82 اینا فقط کلن روایت هایی است که داره میگه سید الشهدا خبر داشته، نه فقط سید الشهدا، دور و بری هم خبر داشتن اینا رو داره میگه. ولی در این روایت ها مطالبی است که اگر نویسنده میخواست ثابت کند سید الشهدا دنبال قیام بوده راحت میتونه ثابت کنه.
درست. وقت اون رو به پایان رسیده،
وقت تمام شده. خب اینا رو میذاریم برای
جلسه بعد بررسی کنیم. خیلی بحث خوب و مهمی هم هست. ان شاءالله که هفته آینده بتونیم در خدمت شما باشیم، این مباحث رو از شما بشنویم و این بحث تحلیل رو بیشتر داشته باشیم. متشکرم از شما جناب دکتر ابوالقاسمی از حضورتون در این برنامه و همچنین از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه برنامه خود رو دنبال کردید. امیدوارم که برای شما مورد استفاده قرار بگیره. حقیقتاً این مطالبی که اساتید ما ارائه میکنن در این برنامه و تقدیم حضور شما عزیزان بیننده میکنن مباحث مهمی است در راه شناخت و معرفت ائمه اطهار به خصوص امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که انشاءالله از خلال این بتونیم بیشتر همراه آقا باشیم. بیش از این وقت شما رو نگیرم، از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولی یک الفرج. خدا حافظ.
میشه برگردی مرهم دلها تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.